عرض ادب احترام دارم به شما امیران عجز ارجمندم. 16 جون چیزی به برگزاری انتخابات در ایران باقی نیست. معرکه گیری که هم در درون کشور هم در بیرون اسباب استهزا شده و همه سوالشون اینه که اگر جمهوری اسلامی قصدش بر اینه که اندکی از بار بحران ها کم بکنه، خب این گزینه که به معنای حفظ بحرانه، یعنی در واقع کسانی که قراره که در رأس دستگاه اجرایی مملکت قرار بگیرن خودشون عملا از همین یک مشکل و یک چالش بزرگ برای حکومت جمهوری اسلامی هستند. کی با ماست؟ و برنامه‌ای که آقای رضا کیهان اون رو هدایت میکنه، حامد محمدی عزیز. میخوام از زبان حامد جان روزنامه‌نگار جوانمون بشنویم که در فضای ایران الان از چه قراره. نگاه میکردم به شبکه‌های اجتماعی، واقعا این شعار محوری که تبدیل شده به گفتمان معجزه کرده در ایران. یکی از شکایت های کلیدی دهه ها حتی شخصیت های خیلی نامدار اپوزیسیون عدم همبستگی بود. سال شده بود که آخه چه بر ما آمده که ما تو یک دانه شبنم می گنجیدیم، امروز تو یک اقیانوس با هم نمی گنجیم در یک جا. چه اتفاقی در رخ داده که این همه از هم گریزانیم و این همه تفرقه میان ماست؟ خوشبختانه تمام شد، این فاجعه دورش به سر آمد. امروز اون چی که در ایران میبینید همبستگی و همصدایی، و این به نظرم یک فنومنه، اونم در دوریانی که ما به همبستگی هم نیازمندیم، هم اینکه بتونیم به هم تکیه کنیم. حامد جان درود بر شما.
درود بر شما آقای میبودی، خسته نباشید. درود به همکاراتون و بینندگان عزیز.
ممنون حامد جان. خب دیگه در آستانه برگزاری، یه روز فاصله است دیگه، چهارشنبه، فقط پنجشنبه بین امروز و روز انتخابات. سراپا گوشی.
آنچه که ازش به عنوان همبستگی امروز میتونیم قاطعانه یاد بکنیم و ملموسه و حاکمیت هم متوجه اون شده و خودش رو در چارچوب نه به جمهوری اسلامی یا تحریم انتخابات نشون میده، شاید حاصل حرمتی باشه که مردم برای خون جانباختگان راه آزادی یا افرادی که به نوعی در اعتراضات از بین رفتن یا قربانی سیاست‌های جمهوری اسلامی شدن در اعدام‌ها، کف خیابان یا همچنان که خانواده قربانیان جانباختگان هواپیمای اوکراینی، وضعیت رو به جای رسونده که جامعه سنجیده، فهمیده، متوجه شده که حمایت از جمهوری اسلامی به نوعی یا مشارکت در انتخابات دوباره تکرار مقبولیت و مشروعیت نظام. از این رو تنها شاید اثر بخشترین، شاید کم درد سرترین و مدنی ترین نوع اعتراض به حاکمیت، نگفتن به جمهوری اسلامی، نگفتن به این مسیره، اون هم خودش رو میتونه در عدم مشارکت در انتخابات نشون بده. با وجود این تمام تلاششون رو توی 3-4 هفته اخیر کردند که به هر نوعی که هست هر کسی رو که میتونن پای صندوق بکشونن، مراجع به نوعی دین رو ابزار خودشون کردن، حکم دادن که شرکت در انتخابات واجب است، حتی تکفیر کردن اونهایی که انتخابات رو تحریم میکنند. نیروی انتظامی، ارتش به نوعی، هر کدوم از اینا فرمانده هاشون پرسنل رو جلسات مختلف تشکیل دادن، براشون از لزوم انتخابات گفتن. در یک نمونه فقط روز 28 خرداد که انتخابات برگزار میشه رو روز خدمت اعلام کردن، گفتن تمام یگانهای ارتش باید در پادگان حضور پیدا بکنن، در بعضی از پادگان ها گفتن باید با خانواده ها بیان درس پای صندوق های رای. همه تلاششون رو دارن میکنن که بیان بکشونن به میدون، داشته ها و نداشته های نظام رو به کار گرفتن. اما خب اون چیزی که فعلا مشخصه و احتمالا هم همین میشه، کاهش شدید آرای مردمه، گرچه شاید با شعبده بازی، با انواع و اقسام ترفند ها صندوق ها رو، آرا رو به سمت بالا ببرند، شمارش آرا رو دستکاری بکنند. مهندسی انتخابات در ذات جمهوری اسلامی است، اما اون چه که اساساً صداش امروز شنفته میشه همین صدای دادخواهی است، صدای نه به جمهوری اسلامی است. شاید به نوعی از نظر من زمانی این صدا بلندتر شد که بخشی از جریان مخالف جمهوری اسلامی حالا در داخل کشور یا اپوزیسیون بیرون از کشور متوجه شد که ابتدا برای عقب زدن جمهوری اسلامی باید تریبون‌های خارج از کشور اونها رو جواب داشت براش، با منطق، با استدلال، حتی در نوعی با چالش اصلاح طلبان رو زدن عقب، صادراتی ها عقب نشستند. جریان هایی مثل نایاک در آمریکا بروبیای زیادی داشت با بودجه های آنچنانی، تلویزیون هایی که تریبون های نوشه های اکبر هاشمی رفسنجانی بودن، اینها همه کنار زده شدند. امروز اون صدایی که میاد صدای بچه های داخل ایرانه که میشنویم، هر کدومشون به نوعی دیگران رو دعوت میکنن در این انتخابات مشارکت نکنن و این خیلی خوبه. شاید نتیجه همین فشار عمومی بود که شکاف امروز رو بین اصلاح طلب ها میبینیم. محمد رضا عارف، محمد خاتمی، مهدی کروبی، بهزاد نبوی، حزب کارگزاران، اینها دعوت کردن مردم رو به انتخابات، ولی شاید یک نفری که همچنان حرمتی بین اصلاح طلب ها داره، همچنان او رو بخشی از جنبش سبز میدونن و رأی قابل توجهی هم داشت حداقل تا به امروز، میرحسین موسوی بود. گرچه بیانیه دو پهلویی داد، گرچه مستقیم به تحریم انتخابات اشاره نکرد، اما با عبارتی بخشی از طرفداران جنبش سبز رو قانع کرد که این بازیشه، این دستکی رو که این سیرکی رو که جمهوری اسلامی رو انداخته مشارکت نکنند. اینا همه خودش ریزشه، ریزش از درون نظامه که به جامعه هم کشیده میشه و حاکمیت از این خیلی میترسه.
بله، هم آقایون سید هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی از پیچ خطرناک سخن میگن، معتقده که انتخاباتی که در راه پیچ خطرناک برای جمهوری اسلامی است خانه مداخله خامنه ای میشه. فائز رفسنجانی هم که به صراحت انتخابات رو تحریم میکنه. حامد جان، دیدم در شبکه های مختلف تلویزیونی، رادیویی و تلویزیونی، پاره از تحلیلگرها خیلی مزورانه سعی میکنن که سهم شرکت کنندگان یا نرخ شرکت کنندگان در انتخابات رو به تدریج بالا ببرن. همه میدونیم که بنابر مجموعه آمارهای رسمی که روزنامه آرمان ملی و بقیه نشریات رو منتشر کردن، کل کسانی که قرار در انتخابات شرکت بکنن جمهوری اسلامی امید داره یا بر پایه نظرسنجی ها حدود 20%، خودشون گفتن، منابع رسمی در جمهوری اسلامی از 20% سخن گفتن. اما در خارج تحلیلگرهایی که اونا مصاحبه میشه یواش یواش عدد رو بردن بالا، رسوندن به 25%، رسوندن به 30%. ارقام غیر واقعی روزنامه‌نگاری در ایران با خود من تماس گرفته بود، میگفت حد اکثر 7%، 7%. و بعد دیروز شنیدم در باز یکی از تحلیلگرها که تعدادشون ماشاءالله خیلی خیلی زیاد شده، همه جا هم هستن، صحبت از شرکت 40%ی مردم در انتخابات کرد که دیگه این حتی خود جمهوری اسلامی هم تا به حال جرأت نکرده از 40% رقم شرکت کنندگان سخن بگه. همینجا مشخص بکنیم، بارا تاکید شده، در جمهوری اسلامی نه کسی رأی رو میشماره نه کسی رأی رو میخونه و قرار نیست که حتی آرا در محل در حوزه های رأی گیری از صندوق بیرون بیاد. بنا به دستوراتی که از بالا آمده، این هم خیلی موضوع جالبیست، اما گزارش آمده بود درباره سفر روزنامه‌نگاران خارجی به ایران، رفتن به ایران، خودشون حق انتخاب هتل ندارن، هتل رو براشون انتخاب میکنن تو خزینه خودشون، به اضافه اینکه شرکتی که به اونها خدمات میده از جمله مترجم و از این قبیل، اینا رو هم وزارت ارشاد معرفی کرد، یعنی دستگاه اطلاعاتی معرفی کرد. یعنی روزنامه‌نگارانی که الان به ایران رفتن پشیمونن، میگن خب به این ترتیب اصلا میمونیم توی مملکت خودمون، گزارش ها رو از خبرگزاری ها میگرفتیم. از شرکت پرس هم آخرین گزارشی که داده درباره ناامیدی مردم در ایرانی که اصلا انتظار ندارن که تغییری از طریق انتخابات در ایران حاصل بشه، چون میدونن ماهیت انتخابات چیست. همیشه هم گفتگو کردن با روزنامه‌نگار جوان مثل تیپ حامد محمدی برای من جذاب بوده، میخوام از طریق اونها که در واقع بلندگوی نسل جوان هستن راه پیدا بکنن به دل جوانهایی که در مملکت و میهن ما هستند و سخت هم سخت دلچرکینن از این سلبریتی ها. دل شرکی اینا سلبریتی ها که هر چی دارن از مردم دارن و عجیبه که پاره از اونها در روز مبادا درست دست و دراز میکنن و به دل مردم چنگ میزنن. همه جان سرپا گوشی.
انتخابات دور قبل زمانی که اصلاح طلبها به بحران خوردن، یعنی متوجه شدن که ممکنه پایگاه اجتماعیشون رو از دست بدن و تو انتخابات از ابراهیم رئیسی روحانی عقب بیفته، سعید حجاریان خب کارمند و از مهرهای سابق وزارت اطلاعات نسخه‌ای برایشون پیچید. به اینها گفت حرفی رو که میخواید بزنید، اون چیزی رو که میخواید واسه مردم بگید از زبان سلبریتی ها بگید. منظورش هنرمندان بود و فوتبالیستا. خب اینها به لحاظ شرایط اجتماعی ایران بسیار بسیار اثرگذارند. ترانه علی دوستی، بسیاری از بازیگران، نمیدونم اسخر فرهادی، پناهی، افرادی بودند که وجاهت بین المللی هم به نوعی حتی داشتند. پیشرانه تبلیغات اصلاح طلبان و در واقع پیشرانه تبلیغات حاکمیت آنها بودند. در این 4 سال جمهوری اسلامی بلایی به سر مردم برآورد که اغلب اونها امروز شعر میکنن، حتی دوباره برگردن به گذشته خودشون فکر بکنن. اغلب سکوت کردند. تعداد خیلی کمی از سلبریتی ها اما همچنان مثل بهنوش بختیاری، مثل رضازاده قهرمان وزنه‌برداری یا خداداد عزیزی که خب خیلی ازش توقع نمی‌رفت که واقعا چنین آدمی باشه، اینها دوباره معرکه رو شروع کردن به این امید که بتونن مردم رو بکشن پای صندوق‌های رای. ولی اساساً محیط از 4 سال پیش نیست. اتفاقاتی که تو این 4 سال افتاد هر جای دنیایی که افتاده بود به مراتب بیش از امروز که در ایران شاهدیم در ذهن و روح حاکمان اون کشور تأثیر گذاشت. منتها اینها غسیل‌قلب‌تر از اون هستن که بخوان راجع به این مسائل اصلا درک داشته باشن. ریزش پایگاه رأی جمهوری اسلامی کاملا مشهوده. نظرسنجی ها اگر توجه کرده باشید صحبت از 20% و 30% میکنه. اون هم تازه با اغماز میشه گفت. پایگاه رأی دائمی جمهوری اسلامی شاید همون 7-8 میلیون نفری بود که به ناطق نوری رای دادن در انتخابات گذشته. ولی از زمانی که خاتمی و حسن روحانی رای بالایی گرفتن، احساس کردن که باید اون گزینه‌ای که به خامنه‌ای نزدیک‌تره و مطلوب‌تره هم آبرویی داشته باشه تا اگر قرار باشه که در انتخابات شکست بخوره. رای سازی ها از اونجا شروع شد. از اونجا صندوق ها بیش از گذشته اعتبار داشت. همونطور که آقای رینبودی شما اشاره کردید، این صندوق ها سوری است. اون کسی که باید اسمش در بیاد با نظارت استصوابی، با سیگنال هایی که آقای خامنه‌ای میده، با نیاز بر اساس نیازهای جمهوری اسلامی تعیین شده. چندان فرقی نمیکنه بین اون سبدی که در اختیار مردم قرار دادند. با این حال گزینه های مطلوب حاکمیت این بار به نظر میاد که ابراهیم رئیسی باشه و براش رئیس‌سازی میکنه. ممکنه رسانه ها نظرات مختلفی، نظرسنجی های مختلفی رو گفته باشن، ولی من به نظرم میاد برای اینکه ممکنه فکرهای دیگه هم برای رئیسی در آینده بالاتر از ریاست جمهوری احتمالا داشته باشن، گرچه قابل پیش بینی نیست، گرچه ممکنه شرایط تغییر بکنه، اما میتونه براش 10 تا 15 میلیون رئیس‌سازی بکنه. اون چیزی که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تو این انتخابات تغییر داده صدای مردم بوده، صدایی که امروز به عنوان صدای براندازها شنفته میشه. خودش رو جا انداخته، به عنوان یک گفتمان، یک گفتمان غالب تبدیل شده و صاحب استدلال و توجیهه و هوادارانش کسانی نیستن که پول گرفته باشن از حکومت تبلیغات چی باشند. کسی که فرزندش رو در اعتراضات از دست داده، کسی که فرزندش مسافر اون هواپیمایی بوده که با موشک‌های سپاه افتاده، خانواده‌ای که 4 تا بچه بیکار داره، کسی که به خاطر مسائل اقتصادی زندگیش متلاشی شده، دیگه براش اسم کاندیدا مهم نیست، با جمهوری اسلامی به عناد رسیده و این عناد خودش رو در شهرهای بزرگ در قالب اعتراضات مدنی کف خیابون، در قالب اعتراضات کارگری، به صورت جنبش ها و تجمعات کوچیک صنفی خودش رو نشون میده. در شهرهای دیگه تبدیل به خشم شده. کشاورزان با هم درگیر میشن بر سر آب. اتفاقاتی که در سراوان میفته، مردم درگیر میشن با بخشی از بدنه نظامی جمهوری اسلامی، با سپاه سر کشتن سوختبرها در کردستان به نوعی دیگه. اینها همه ناشی از شرایطی که خود جمهوری اسلامی رقم زده. بارها در 20-30 سال گذشته جمهوری اسلامی فرصت داشت که به صورت یک نظام، به صورت یک رژیم سیاسی نرمال رفتار بکنه، از جمله در برجام بعد از ارفاق بزرگی که اوباما بهش کرد. اما رفتار جمهوری اسلامی چون برخواسته از ذاتشه، چون برخواسته از ایدئولوژی هایی که موظف شده از نظر فکری و از نظر اعتقادی که اونها رو صادر بکنه، هرگز به اون نظام نرمال تبدیل نشد که هیچ. اون پولهایی هم که گرفت بابت رفع تحریم و بابت پولهای بلوکه شده میتونست خرج مردم بکنه، خرج حشد شعبی کرد، خرج حماس کرد، خرج حوثی ها کرد، صرف آشوب در منطقه کرد. همان باعث شد که ترامپ از برجام خارج بشه، فاز جدیدی از کارزار فشار حداکثری رو شروع بکنه و بارش بر دوش کی افتاد؟ بار تحریم ها بر دوش مردم افتاد. این درک رو مردم رسیدن، این هوشیاری اجتماعی ناشی از رفتارهای خود جمهوری اسلامی و این تجربه ها به مردم درس داده که وارد این بازی نشن. این جمهوری اسلامی رو ترسونده، این اون چیزیه که مهمه. از عدد و رقم هایی که ممکنه خروجی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی عددها و رقم هایی باشه که ما حتی فکرش رو نمی کنیم، عددسازی برای اینها کاری نداره. اما اون گفتمان رو که صداش به گوش آقای خامنه ای رسیده، به گوش دستاندرکاران رسیده، سبب شده که ارتش مثلا اعلام بکنه که روز انتخابات روز کاری است، تمام پرسنل باید سر خدمت باشند، اعلام بکنن که رأی دادن مشروعیت نظام، پای آبروی نظام در میونه، این چیزیه که اساره تلاش های این 4-5 سال اخیره و این از همه مهمتره. به اضافه عوامل بیرونی که دست به دست هم داده، شاید جمهوری اسلامی به نوعی برخلاف اون چیزی که وانمود میکنه در ضعیفترین دوران خودش باشه.
تشکر از جزئیات. آمه جان، این نهب جمهوری اسلامی و این آخرین کنفرانسی که برگزار شد و تأثیراتش خب بالاخره همزمان بوده دیگه، همزمان بوده با مناظرهایی که در ایران برگزار شد توسط 7 تنی که گفته میشه IQشون خیلی پایینه، یعنی پایینتر از سطح مردم کف خیابان. اما در بیرون از ایران هم گفتمانی صورت گرفت بین نیروهای اپوزیسیون که این فرصت رو به مردم داد که مقایسه بکنن سطح گفتگو در خارج از ایران رو، تازه بین گروه‌های مخالف و معارض، گاهی با خارج معارض هم دیگه، که خوشبختانه امروز این وضعیت کاملا عوض شده. روزی روزگاری وقتی نمایندگان احزاب مختلف می رفتن با هم گفتگو کنن، ما این فضا رو فضای به اصطلاح مثل چیه، مثل تشک کشتی می دیدیم، یعنی می خواد یکی از اونها برنده بشن، انتظار داشتیم که هم گلابیز بشن. اما برای اولی بار دیدم که گروه هایی که قبلا حاضر نبودن به هم بنشینن در نهایت آرامش از صداقت به هم سخن میگن. هیچ کس هم آرزو نمی کنه که بین اونها درگیری رخ بده. اینم یه فنومنه، اینم یه اتفاق، یه پدیده است. در این زمینه چی میگید؟ میزان تاثیرگذاری نه به جمهوری اسلامی به عنوان یک شعار کلیدی.
این در واقع همایش مجازی که برگزار شد به نوعی حاصل خواسته و اراده مردم داخل ایران بود، یعنی شاید اونها سبب شدند که اپوزیسیونی که سالها تلاش میکرد به شور همبستگی بشه و به نوعی اتحاد و ائتلاف بکنه کنار هم قرار گرفتند و مطمئنن بیشتر میشه. به هر حال افرادی که صاحب خرد و صاحب یک هدف مشترک هستند در نهایت مجبور بودند که زودتر وارد این مرحله بشن و امروز شدند، با وجود اینکه واقعا فقط این نبود که مسائل فرهنگی رو مطرح کنیم، واقعا اختلافات درونی فقط مربوط به شاید اختلافات و نظرها یا منافع بین شخصیت‌هایی که در اپوزیسیون فعالا نبود. جمهوری اسلامی خرج می‌کرد بابت اینکه این نفاق رو زیاد بکنه، از طریق تریبون‌هاش، از طریق رسانه‌هاش، صادراتی‌ها، آدم‌هایی که نفوذی می‌فرستاد در بین اپوزیسیون، دقیقه 90 یهو کارهایی می‌کردن، مأمور بودن برای این کار که این اختلافات رو دامن بزنن. با وجود همه اینها رسیدن به چنین همبستگی واقعا کار دشواری است. شاید کیفیت این کار هنوز پایینه، ولی داره رفته رفته زیاد میشه و با سرعت زیاد میشه و رابطه مستقیمی داره با تحولات داخل ایران و تحولات عمیق بین‌المللی از جمله برجام. یعنی هرچه شکست‌های جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران زیاد بشه، این همبستگی بین مردم و اپوزیسیون و همبستگی این دو گروه با هم حتما بیشتر میشه و خوشبختانه با وجود اینکه فیلترینگ محدودیت ها خیلی زیاده، صدای مردم از طریق این اپوزیسیون راحت به گوش خود مردم در داخل ایران میرسه و حاکمیت از این رو از فضای مجازی نگرانه. اون چیزی رو که شاید لازم باشه بیشتر تقویت بشه سازماندهی تر کردن تجمعات صنفی است یا جمع کردن ریزشی هایی است که از نظام دیگر بریدن. به نوعی شاید هنوز لازم باشه تمرین بکنیم که اونهایی که با نظام همکاری کردن صرفا از روی نگاه اعتقادی و ایدئولوژیک نیستش. جوانی بوده 15 ساله 20 ساله برای امرار معاش مجبور بوده با نظام دست کم در یک اداره استخدام بشه، اون شرایط گزینش رو داشته باشه. یک سپاهی در بدنه بعید میدونم انقدر آدم کش باشه که همچنان با این وجود بخواد ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی حاضر باشه که دوباره به سوی مردم اسلحه بکشه، گرچه بعضی تعلیم دیدن. باید محیط رو از نظر سیاسی و اجتماعی باز گذاشت که بتونی هرچی بیشتر این چتر اپوزیسیون و مخالفان جمهوری اسلامی در این مقطع بیشتر بشن، برای گذار از جمهوری اسلامی کار راحت تره، خونریزی کمتریه. اما مسئله اینجاست که آیا واقعا این محیطی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم پایدار خواهد موند یا نه؟ این سوال رو باید از خودمون بپرسیم. کارشناسان باید بحث کنن آیا جمهوری اسلامی نظامی هستش که با رفتارهای سیاسی با کنشهای سیاسی میدان رو ترک بکنه یا شبیه رژیم صدام یا سوریه خواهد موند. چرا این مهمه؟ چون فرمولش فرق خواهد کرد. کمک‌های بین‌المللی رو چجوری میشه جذب کرد؟ اینا صحبت‌هایی که شاید تو جلسات آینده بشه مطرح کردش، زیرا همچنان هم میشه درک کرد که بخشی از سران اروپا دنبال این هستن که جمهوری اسلامی بماند در قدرت و این کار رو متاسفانه سخت میکنه. با این وجود ظرف یکی دو هفته گذشته تغییرات چنان با سرعت در حال انجامه که میشه آثارش رو در فضای بین‌المللی هم دید. به عنوان مثال نتیجه بیانیه‌ای که کشورهای جی 7 صادر کردن، به صراحت گرچه از برجام حمایت کردن اما گفتن دلیل حمایتمون از برجام اینجاست که مرحله‌ای برای صحبت در مورد فعالیت‌ها و تهدیدات اتمی و موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی باز بشه. تاکید کردن روی اینکه جمهوری اسلامی باید نقض حقوق بشر رو متوقف بکنه. در مورد تأمین مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی به جمهوری اسلامی هشدار دادن. دو روز بعد اجلاس ناتو برگزار شد و فکر میکنم برای اولین بار بیانیه چنین شدید و لحن علیه جمهوری اسلامی صادر شد. به صراحت گفتن اجازه نخواهیم داد جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا بکنه. به صراحت حمایت از شبه نظامیان در منطقه و گروه‌های نیابتی رو محکوم کردند. به صراحت از جمهوری اسلامی خواستند که ساخت و تولید موشک‌های بالستیک و در اختیار قرار دادن فناوری و تکنولوژی‌های اون رو در اختیار این شبه نظامیان متوقف بکنند. به نظر من نتیجه این دو اجلاسی که پیاپی برگزار شد یک پیام واضح برای جمهوری اسلامی داشت. اینکه تا اونجایی که ادامه پیدا بکنه با شما مذاکره می‌کنه. تا اونجایی که بشه از طریق دیپلماتیک با شما روبرو می‌شیم. ولی از جایی به بعد اگر از خط قرمز ها رد بشید دیگه برخورد این نخواهد بود. اتفاقا این پیام به گوش جمهوری اسلامی رسید. به این خاطر که یک آرشیوی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای پخش شد که گفت من اجازه ندادم برد موشک‌ها بیشتر از 2000 تا بشه. گفت سپاه و ارتش قرار گذاشتن که این برد موشک‌ها به 5000 تا برسه و من نخواستم. به نوعی در واقع طرفین زبان هم رو فهمیدند. دنیا متوجه شده که جمهوری اسلامی هرگز تن به برجام موشکی و منطقه‌ای نخواهد داد و جمهوری اسلامی هم خودش میدونه که اگر تن به این عقب نشینی نده نخواهد ماند. به نظرم میاد در منطقه دارن خودشون رو کم کم آماده میکنن واسه اینکه اگر مذاکرات وین به بن‌بست رسید اون موقع چه باید کرد. الان تو این مرحله ایم و اگرم جمهوری اسلامی نتونه تو این انتخابات دوباره بازی راه بندازه که مردم رو بکشونه به سمت خودش کار مشکل میخوره. همونطوری که آقای روحانی گفتش که تظاهرات 96 باعث شد که ترامپ از برجام خارج بشه.
تشکر میکنم. ممنونم فراموش نکنید امیرانم که یکی از ماموریت‌های سنگین جی 7 تنظیم و معماری نظم نو برای دنیا بود. این یکی از هدف‌های اعلام شده بود و مقابله با چین. همینطور روز مطالبی که آقای حامد محمدی به ششان که همه جان خیلی تشکر میکنم از حضورت. ممنونم رضا کیان عزیز، سپاسگزار. تا دیدار دیگر، گفتگوی دیگر.